نفرت از حکومت، خشم علیه نماد دین برای چندمین بار در چند روز گذشته طلاب در ایران مورد حمله قرار گرفتند.
این چرخه خشونتی که به اونها بالاخره داره بر میگرد. اینجور نیست که از طرف مردم شروع شده باشه و اعمال شده باشه.
تداوم اعتراضات کارگری در ایران، تهدید و فشارهای حکومتی بر آنها رو به فزونی است.
حمایت سایر بخش‌های کارگری، تجمعات مردمی میتونه از این فشارهایی که الان روی این کارگران هست کم بکنه.
و تجمعات گسترده در شهرهای اروپا در مخالفت با جمهوری اسلامی. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. همطور که در خبرها هم شنیدید، اعتصابات کارگری در ایران ادامه داره. در آغاز دومین هفته در دور جدید اعتصابات کارگری در ایران، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پار در 8 طرح پتروشیمی منطقه اعلام کرده که از کارگران فصلی استفاده می شده و به دلیل مشکلات معیشتی اونها اعتصاب کردند که با پایان مهلت قانونی 4000 نفر از اونها با کارگران جدید احتمالاً جایگزین خواهند شد. موضوعی که میتونه به معنای تهدیدی از سوی کارفرمایان برای کارگرانی باشه که به هر نحوی بخوان در محیط کار اعتراض کنند یا از دید کارفرما اخلال ایجاد کنند. سپیده بهکام گزارش میده.
در آستانه ی روز جهانی کارگر و در حالی که دور تازه اعتراضات کارگری در ایران وارد دومین هفته خود شده، گزارش‌ها از اخراج و جایگزینی هزاران کارگر در منطقه ویژه پارس جنوبی حکایت دارد. سخاوت اسدی، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی، گفته است که جایگزینی 4000 کارگر در دستور کار است که طی 2 مرحله انجام شده. در مرحله نخست 1000 کارگر اخراج و جایگزین شده اند و از روز شنبه نیز بقیه کارگران معترض جایگزین می شوند. پیشتر و در روز پنجشنبه 7 اردیبهشت، مصدق کشاورزی، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، از فراخوان به کارگیری و اعزام 10000 نفری نیروی ماهر به پروژه های در حال ساخت پارس جنوبی در این استان خبر داد. منطقه‌ای که در چند هفته گذشته بیشترین گستردگی اعتصابات کارگری را شاهد بوده است. عدم دریافت دستمزد و معوقات و مشکلات معیشتی مهمترین دلیل اعتصاب کارگران است که حالا با اخراج و جایگزینی این 4000 نفر و با احتساب خانواده های آنها به نظر می رسد که دست کم گریبان 8000 نفر را گرفته باشد و شرایط معیشتی را برای آنها بدتر کند. اخراج هزاران کارگر اعتصابی در اصلویه در کنار تغییر قوانین کار از سوی دولت به معنای تهدیدی از سوی کارفرمایان برای کارگرانی است که به هر نحوی بخواهند در محیط کار اعتراض کنند یا از دید کارفرما اخلال ایجاد کنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر با انتشار فهرست کارگاه‌ها و شرکت‌ها اعلام کرده که کارگران در هفته نخست اردیبهشت دست کم در 110 واحد صنعتی و تولیدی اعتصاب کردند. افزایش 79% دستمزد، پرداخت به موقع آن، برخورداری از 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه، بیمه، بهبود وضعیت عیاب و ذهاب، غذا، بهداشت و داشتن خوابگاه از اصلی‌ترین مطالبات کارگران اعتصابی در حوزه برق، انرژی و نفت است. تورم افسار گسیخته و وضعیت بد اقتصادی در ایران زندگی را برای بسیاری از مردم سخت‌تر کرده. اما در این میان کارگران با بحران جدی‌تری مواجهند، چرا که گزارش‌ها نشان می‌دهد درآمد آنها 1/4 خط فقر واقعی است. موضوعی که برخی مسئولان هم آن را تایید می‌کنند. از جمله حسین رسولی، دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی که روز شنبه 9 اردیبهشت ماه در یک نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت بد معیشتی کارگران تأکید کرد که حداقل دستمزد این قشر جامعه در ایران به 8 میلیون تومان نمی‌رسد. رقمی که به عنوان حداقل دستمزد برای سال جاری تعیین شده، اما به گفته آقای رسولی تنها کفاف 9 روز زندگی یک خانواده را می‌دهد. این وضعیت البته پیچ پیچیده تر هم هست، چرا که به گفته این مقام خانه کارگر تنها قرارداد 5% از کارگران در کشور دائمی است و 95% دیگر به واسطه داشتن قرارداد موقتی دستمزد کمتری هم دریافت می کنند. در چنین شرایطی مقامات حکومتی به جای رسیدگی به خواسته های بجا و وضعیت اسفبار کارگران، تحریک و تهدید برخی افراد که آنها را دشمن و معاند می دانند عامل تداوم اعتراضات کارگران می دانند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در برابر گروهی گزینشی از کارگران که به دیدن او برده شده بودند به اعتراضات کنونی کارگران کشور اشاره کرد.
اعتراض‌هایی در محیط کارگری وجود داشته. بعضی از این اعتراضات که حالا بنده تا اونجایی که خبر دارم اعتراضای به جایی بوده. اعتراض به تأخیر حقوق، اعتراض به واگذاری غلط که یک محل رو، یک مجمع مهم کاری رو به صورت غلط، به صورت فاسد، مفسد واگذار میکنن، کارگر اونجاست داره میبینه از نزدیک، معترضه. این کمک به دولت، این کمک به نظامه، این آگاه کردن نظامه. هر جا هم در این چنین موارد دستگاه‌های مسئول مثل قوه قضاییه و غیره دنبال قضیه رفتن، دیدن حق با ایناست. منتها در همین قضایی‌ها جامعه کارگری با دشمن مرزبندی کرده، نذاشتن از این اعتراض در فلون قضیه، در فلون مجتمع که اعتراض کردن، نذاشتن دشمن استفاده کنه. به این کار اعتراض داریم، اما از دشمن هم بیزاریم، با نظام هم رفیقیم، همراهیم.
آقای خامنه‌ای در سخنان خود از عبارت جهاد بزرگ جامعه کارگری استفاده کرد و مدعی حمایت جامعه کارگران از نظام شد. شعار مرگ بر خامنه‌ای، می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم و خامنه‌ای حیا کن، مملکت رو رها کن، نمونه هایی از شعارهایی است که کارگران در تجمعات اعتراضی و اعتصابهای خود سر می دهند. صدای کارگران عسلویه در یکی از تجمعات اعتراضی. دور جدید اعتصاب‌های کارگری با عنوان کمپین 1402 از جمعه دو هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. دامنه اعتصاب کارگران پروژه‌ای محدود به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی نیست و واحدهای مختلف صنعتی ایران به این اعتصاب‌ها پیوستند.
در آستانه اول ماه می، همانطور که شنیدید، روز جهانی کارگر، کارگران در بیش از 100 واحد صنعتی ایران در اعتصاب هستند. فشارهای حکومتی هم برای کارگران در اعتصاب زیاد شده، از تهدید به اخراج تا نپرداختن حقوق. گرچه بسیاری از سندیکاهای کارگری از این اعتصابات حمایت کردند، اما برای کم کردن این فشارها چه باید کرد؟ سوالی که از پیمان شجیرانی، فعال کارگری مقیم ترکیه، پرسیدم.
حمایت سایر بخش‌های کارگری از این اعتصابات، ورود بخش‌های دیگه، ورود در واقع گسترده‌تر بخش‌های دیگه به اعتراضات و سراسری کردن اعتراضات، حمایت خانواده‌های خود همین کارگرانی که الان در اعتصاب هستن، تجمعات مردمی میتونه از این فشارهایی که الان روی این کارگران هست کم بکنه. فشار روی کارگران اعتصابی به شدت بالا گرفته. در هفته‌های گذشته پیامک‌های تهدیدآمیزی برای کارگران ارسال شده بود که از کارگران خواسته بودن تا دست از اعتصاب بردارن. به اونها گفته شده بود که اجازه ندید که دشمن و معاندین از این اعتصاب‌ها بخوان بهره‌برداری بکنن. استان ایلام هم مشخصا شهر دهلوران که خب کارگران پتروشیمی الان اونجا در اعتصاب هستن، هم از طرف اداره کار با اونها تماس گرفته شده، گفته شده که در صورت برنگشتن به کار اگر از طرف کارفرما اخراج بشن، اداره کار هیچ گونه حمایتی از اونها نخواهد کرد. در آخرین مورد هم که مدیر مناطق ویژه اقتصادی پارس جنوبی هم تهدیدی کرده که خب بیشتر به یک شوخی شبیه، گفته که اگر کارگران پایان مهلتی که بهشون داده شده به سر کار برنگردن، ما حدود 4000 نفر رو میتونیم استخدام بکنیم.
آقای شجیرانی، اشاره کردید تجمعات مردمی میتونه حمایتگر کارگران معترض باشه. زمانی که اعتراضات زن زندگی آزادی گسترده بود، انتظار میرفت که اعتصابات صنایع نفت و پتروشیمی بازوی کمکی اعتراضات باشه. حالا به نظر شما چقدر احتمال داره که اعتصابات به هم بپیونده؟
اشاره داشتید به تیزش انقلابی زن زندگی آزادی. کارگران به عنوان گروهی و بخشی از همین مردم همیشه به شرایط موجود اعتراض داشتن و اتفاقا در دل همون جنبشی که اتفاق افتاد کارگران به طور فردی و حتی گروهی هم حضور داشتن و در بسیاری از جاها دست به سازماندهی هم زده بودن. همون روزهای ابتدایی شروع انقلاب زن زندگی آزادی هم به طور مشخص یک گروهی از همین کارگران پروژه‌ای که الان در اعتصاب هستن هم توی روزهای 17 و 18 مهر ماه بعد از قتل حکومتی مهسا به نشانه اعتراض به کشتار مردم و سرکوب اعتراضات خب دست به اعتصاب زدن. فکر میکنم که کارگران به اندازه‌ای که در توانشون بوده اونجا حضور داشتن، در دل اعتراضات بودن. موجی از حمایت‌ها طی یکی دو روز گذشته به راه افتاده. فعالین انقلاب زن زندگی آزادی بودن، دانشجویان و دانش آموزان، 34 یا 36 تشکل از گروه‌های دانش آموزی و دانشجویی، اونا هم در حقیقت بیانیه حمایتی منتشر کردن. اتحادیه تشکل‌های کامیونداران هم همینطور، اونا هم با کارگران اعتصابی اعلام همبستگی کردن. جمعی از کارگران بخش‌های مختلف نیشکر هفت‌تپه هم اعلام حمایت داشتن. اتحادیه آزاد کارگران هم انتشار بیانیه‌ای داشته و اعلام حمایت کرده از اعتصاب. کارگران شرکت گروه ملی فولاد اهواز هم همینطور، شورای بازنشستگان، بازنشستگان مستقل تهران، سندیکای نیشکر هفت‌تپه، اینها هم به جمع حمایت کنندگان اعتصاب اخیر پیوستن. به طور مستمر اطلاعیه ها، بیانیه های حمایتی داره صادر میشه از طرف گروه های مختلف جامعه و جنبش های اعتراضی موجود.
حلقه گمشده‌ای که اعتراضات به اعتصابات نمیپیوندند کجاست؟
اعتصابات و اعتراضات روی هم تاثیر میذارن. به این معنا که هر اندازه که جنبش های اعتراضی و اعتراضات مردمی در خیابان ظهور و بروز بیشتری پیدا بکنه، هر اندازه که گسترده باشه، به همون میزان هم میتونه اعتراضات کارگری رو و جنبش کارگری رو تقویت بکنه. البته خب این رو هم باید در نظر داشت که اعتصاب کردن یک فراینده، نمیشه که با تهییج و تشویق کارگر اونها رو به اعتصاب کشون. اینها در حقیقت مکمل هم دیگه هستن، هم اعتراضات خیابانی و هم اعتصابایی که بالاخره در سطوح مختلف در مرکز کاری اتفاق میفته و الان داریم میبینیم که دارن از هم حمایت میکنن، از هم دارن پشتیبانی میکنن و این میتونه به یک نقطه‌ای برای اتصال اونها، همبستگی اونها و متحد شدن این جنبش ها کمک بکنه و این اتفاق رو رقم بزنه.
خب در حالی که بحث اعتصابات کارگری ادامه داره و پیمان شجیرانی فعال کارگری از اعتصابات گفت، اما از این سو بحث خودروهای شاسی بلند همچنان داغ. نماینده تبریز در مجلس در صفحه توییتر خود از احضارش به دادستانی کل کشور خبر داده. احمد علیرضا بیگی روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه در جریان استیضاح وزیر سمت مدعی شد 75 خودروی شاسی بلند از سوی وزارت سمت به نمایندگان داده شده تا از استیضاح او صرف نظر کنند. محمد زرقامی با فریبرز کلانتری خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه صحبت کرده.
اصل قضیه اینه که آقای علی بیگی در یک گفتگوی هفته پیش با گفتگوی در با خبرگزاری ایلنا خبر از این واگذاری این خودروها تعداد 75 تا برای تأثیرگذاری در عدم استیضاح آقای فاطمی امین دادش. بعد این هفته مقدار تو فضای مجازی این قضیه داغ شد، توییتی هم زد ایشون متعاقب اون گفتگو. وقتی که داغ شد دیروز ایشون خبر داد که یک دادستانی ایشونو خواست، یعنی یک باکنش‌هایی در مجلس و فعالین و رسانه‌ای و فضای مجازی داشت و خبر داد که منو هم دادستانی خواسته و هم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان.
الان که البته خب این لیست هم منتشر شده دیگه، فهرست اونهایی که گفته میشه که این خودرو رو گرفتن.
الان میگم این من خودم میگم این فهرستی که اینا به صورت مخدوش منتشرش کردن بدتر از حتی عملیه که خود نماینده ها انجام دادن. ببینید فردا قراره جلسه استیضاح برگزار بشه، یه نامه ای هم متعاقب اون زده آقای علی بیگی و در اون نامه‌ای که به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان زده اعلام کرده که من لیست 147 نفرم به پیوست تقدیم میکنم که اینا خودرو گرفت. کاش که اسامی اینا رو میزدن. الان تحلیل خود من اینه که خب این اسامی زده نمیشه یا مخدوش منتشر میشه که فردا این 147 نفر رو مجبور کنن که یه رأی منفی بدن به وزیر بودن فاطمی امین یا اگر رأی ندن شاید یک نوع به نظر من تهدیدی که خب اگر شما همراهی نکنید با استیزا اسامی شما منتشر میشه.
به هر حال در این مدت آقای کلانتری مسئله این بوده که به نوعی به نظر میرسه که جبهه پایداری جز حامیان وزیره برای اینکه در وزارتخانه باقی بمونه و حالا مسئله رو اینجوری منعکس میکنه که اگر وزیر بره وضعیت بازار از این بدتر میشه.
ببینید درسته جبهه پایداری به یه نوعی و من بیشتر میگم اون حلقه اصلی اطراف آقای رئیسی که در واقع فاطمه امین آوردن اونجا به عنوان وزیر معرفی کردن و جایگذاریش کردن اونجا در وزارتخونه، اونا حامی 100% هستن. رفتارهاشون هم میتونیم ببینیم، این تکذیبه هم که میبینیم بیشتر از طرف نمایندگان جبهه پایداری در مجلس که تبعیض میکنن، یعنی چیز میکنن، مقابله به مثل میکنن در واقع با این افشاگری هایی که توی فضای مجازی میشه در مورد این خودروها. منتها حقیقت مطلب اینه که من احساس میکنم که این شعار مبارزه با فسادی هم که از این طرف داره داده میشه بیشتر تاکتیکی باشه در این برهه زمانی تا استراتژیک، یعنی واقعا بخواهیم مشکلی رو حل کنن.
یعنی فکر میکنید این داستان الان افشا شدن این فهرست، حرفایی که آقای علیرضا بیگی زده و درگیری که بین این دو جناح هست بیشتر به سود استیضاح کنندگان تموم خواهد شد یا مسئله استیضاح رو میتونه منتفی کنه؟ باز
دو حالت داشت دیگه، اگر اسامی رو میزدن من فکر میکنم که به ضرر استیضاح کنندگان بود، چون به هر صورت دیگه میگفتن که آب از سر ما گذشت دیگه، این لیستی که ایشون میگه 147 نفر ممکن بود که فردای به اصطلاح عکس العمل مخالفی داشته باشن با استیزا، اما الان این مخفی نگه داشتن این به نوعی فکر میکنم که یک کاری دارن میکنن که اینها فردا در مسیر اون استیزا کننده ها رأی بدن، یعنی موافق استیزا باشن و خیلی قریب به اتفاقی که رأی نره و ایشونو استیزا کنن.
و اگر استیزا بشن در یک جمله اگر بخوایم بگید، آیا وضعیت تغییر خواهد کرد در وزارت سمت؟
نه وضعیت تغییر نمیکنه. ببینید شما در یک جامعه که اقدام علیه فساد جواب میده که فساد جنبه استثنایی داره، اما اونجا که سیستماتیک شده و نهادینه شده صدها مدل این اقدامات از طرف مقامات دولتی هیچ با جوابی مثبتی نداره برای جامعه.
فریبرز کلانتری خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی از فساد سیستماتیک و نهادینه در جمهوری اسلامی گفت. این رو بذاریم در کنار فقر در جامعه و گرانی، اینها باعث شده خشونت و حمله به آخوندها در ایران دنبال نمایندگان مذهبی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر شکل گسترده‌تری به خودش بگیره. تنها در چند روز در تهران و قم به 3 طلبه حمله شده. نمایندگان مجلس خبرگان هم به ضرب گلوله یک نگهبان در بانک کشته شده. اواسط فروردین ماه سال 1401 هم 3 آخوند در حرم امام هشتم شیعیان مورد حمله قرار گرفتن، یکی از اونها معصوم و 2 تن کشته شدن. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه برای ضاربان احکام سنگین و اعدام وضع کنه، اما گویا نتیجه ای نداره. جایگاه آخوندها به عنوان نماد دین در جمهوری اسلامی چه تغییری در جامعه ایران کرده؟ سوالی که از فروغ کنعانی پرسیدم، پژوهشگر علوم اجتماعی مقیم آلمان.
در درجه اول ما باید در فضای اجتماعی ایران به این مسئله بپردازیم که جایگاه دین در بین مردم چه تغییری کرده. آیا قرن 21 همچنان زمانی برای داشتن حکومتی دینی هست؟ حداقل قرنها گذشتیم از آخرین حکومت‌های دینی در فضای اروپا و بعد از مدت‌های کشمکش آنچه که حالا به عنوان حکومت‌های دموکرات و پیرو دموکراسی می‌بینیم در جهان موسوم به جهان غرب حاکم شده. الان وقتی که آزادی اطلاعات داره به ما حقیقت یک زندگی آزاد رو نشون میده، انتظار داشتن یک حکومت مذهبی در یک کشوری که فرهنگ غنی داره و مردمش به آزادی‌خواهی شهره هستند غیر قابل قبوله. همین رو که در نظر بگیرید می‌تونید متوجه بشید که اصولاً جایگاه مذهبیونی که در ایران در قالب جمهوری اسلامی بر فضای سیاسی ما حکم روایی می‌کنند بسیار منفورتر و غیر قابل قبول‌تر هست. به یک دلیل ساده، حتی آنچه که تحت لوای دین برای مردم شناخته شده بود هم اینها نتونستند بهش پایبند باشند و اونقدر اون رو با افتخار البته با خدعه و حیله و نیرنگ آغشته کردند و بعد این رو تحت عنوان سیاست بهش افتخار کردند. به کار به اونجا رسید که حتی قشر مذهبی هم الان تبرع جسته و فکر میکنه که بهترین کاری که باید بکنه اینه که بگه ما حکومت دینی نمیخوایم، چیزی که پایه‌های یک دموکراسی رو میتونه شکل بده، یعنی همون سکولاریتی یا جدا شدن مذهب از سیاست. بحث بسیار مهمی که جمهوری اسلامی سالها سعی کرد با عنوان کردن یک جمله‌ای از مدرس، با گفتن اینکه سیاست و دیانت دو روی یک سکه هستند و عیناً مانند هم هستند، در فضای انقلابی سال 57 جا بندازه و هنوزم که هنوز ما داریم متاسفانه از همونجا آسیب می‌بینیم. اجباری کردن چیزهایی که اصلاً حتی متشرعین هم معتقد نیستند که آیا بایستی به صورت واجب دینی مثل مسئله حجاب بهش پرداخته بشه، جزء مصادیق ظلم بوده. اما در عوض مسائلی که به معیشت مردم و به زندگی اونها بستگی داره، مثل دزدی، مثل احتکار، مثل مسائلی که در فساد سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی دیده میشه رو به راحتی ازش میگذرن، چون به ذرت قاطع مرتکبش خودشون هستن و تنها کسانی که باید در این زمینه مجازات بشن خودشون هستن. همین ها هست که در مجموع نفرت از حکومت دینی و نمایندگان مذهبی اون رو در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به خصوص در نسل جوان یا نسل زد بسیار فراوان شایع کرده.
خانم کنعانی، به چند دلیل از نفرت مردم از حکومت دینی و نمایندگان مذهبی اون اشاره کردید. این نفرت و خشونت علیه آخوندها رو چقدر مرتبط می‌بینید با خشونت و سرکوب معترضان به دست حکومت؟
من در انتخاب واژه خشونت میخوام کمی علیه آخوندها به قولی محتاط باشم، به خاطر اینکه این خشونت نیست، این چرخه خشونتی که به اونها بالاخره داره بر میگرده. یعنی اینجور نیست که از طرف مردم شروع شده باشه و اعمال شده باشه. خیر، این چرخه خشونت سالها پیش در قالب جریانهای انقلابی قبل از پیروزی انقلاب 57 آغاز شده، از سینما رک با زنده سوزی مردم بیگناه بگیرید تا دروغهایی که در این سالها گفته شد، تا جنایتهای بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مثل مدرسه رفاه، تا جنایت‌هایی که در طی دهه سیاه 60 بر مردم روا شد مثل مثلا قتل عام‌های اواخر دهه 60، از جنگ تا تمام مسائلی که این روزها دیگه داریم با گوشت و پوست و خون خودمون لمسش می‌کنیم، مثل کشتار مردم معترض بیگناه در خیابان، مثل سرکوب کسانی که مثلا کشاورزند، کارگرند، تقاضاهای صنفی دارن و به بدترین وضع ممکن سرکوب میشن. این در واقع خاصیت حکومت‌های توتالیتر هست که آنقدر عرصه رو تنگ می‌کنند برای مردم که نیاز به رساندن صدا به حکومت، مسیرش رو از یک جهت صلح‌آمیز به مسیری که حسبی باشه پیش میبره. عیناً این اتفاق مثالش در مورد پیشوای آلمان نازی یعنی هیتلر پیش اومد. بارها کسانی که در بدنه خود حزب بودن یا در ارتش بودن سعی کردن که هیتلر رو نابود کنن. حالا الان چون دست مردم برای رسیدن به اون سران جمهوری اسلامی بسته است، دارن سعی میکنند احتمالاً نفرت و انتقام رو در قالب عمام پرانی، در قالب توهین و ایستادن علیه آخوند، در قالب شکستن آنچه حرمت کذایی یک روحانی بود، چون اصلا آخوندها به خودشون میگن روحانی، که یک حرمت کذایی و دروغین رو در فضای جامعه برای خودشون بخرن، این حرمت رو مردم دارن سعی میکنن بشکنن. این یک روش بسیار رسا برای فریاد زدن این نفرت علیه آخوندها، علیه حکومتی که در تمام موازین زندگی ما سعی میکنه دخالت کنه، حتی بچه دار شدنمون، حتی لباس پوشیدن، حتی چه خوردن و چه نخوردنمون. باید بگیم خودتون کردید و حالا خودتون خواهید چشید از دستپختی که در طول این 40 و اندی سال به خورد مردم و جامعه ایران دادید.
فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی، از نفرت از حکومت و خشم علیه نماد دین گفت. همین خشم و نفرت روز شنبه 9 اردیبهشت باعث شد مخالفان جمهوری اسلامی راه به مایه گسترده‌ای در اروپا داشته باشند. کیانوش فرید گزارش میده.
از حوالی ساعت 11 ایرانی ها جمع شدن با موزیک و شعار و پلاکارد هایی که دستشون بود، شمار قابل توجهی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی. ساعت به ساعت تعدادشون بیشتر شد. اینها راه افتادن از مقابل ساختمان چشم لندن و به سمت ساختمان نخست وزیری و اونجا در واقع جایی بود که تظاهرات امروز پایان پیدا کرد. آنچه که این مخالفان حکومت جمهوری اسلامی امروز در تظاهرات لندن می‌خواستن، این هزاران نفری که امروز فریاد می‌زدن، خواسته‌شون این هست که سپاه پاسداران از سوی دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام بشه. حامد اسماعیلیون از جمله سخنرانان این راهپیمایی بود وحید بهشتی، کسی که فعال حقوق بشر و روزنامه نگاری که فراخوان رو او داده بود، او امروز 66 روزی بود که اعتصاب قضاش رو همچنان ادامه داده بود. او روی صندلی چرخدار بود، اومد و در میان جمعیت بود در تمام مدت. توی این گرد همایی صحبت‌ها آقای حامد اسماعیلون صحبتاش رو شروع کرد با اشاره به دادگاه منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، و اشاره کرد به انقلاب ایران و جنبش زن زندگی آزادی که گفت یکی از ارکان این انقلاب زندگی است. در واقع این انقلاب خود این زندگیه، چون زنده بودنمون خاری در چشم استبداده. ما میدونیم تمام این مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه اینها که امروز جمع شدن، تنها دلیل جمع شدنشون تروریستی بودن سپاه بود. حامد اسماعیلیون روی همین تاکید کرد. او گفت مهمترین ابزار سرکوب در سراسر ایران همین سپاه پاسداران. تاکید کرد که پولشویی، زد و بندهای اقتصادی در خارج از کشور، تنها با قرار دادن این سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی متوقف میشه. صحبت از زندگی کرد و باز اشاره کرد آقای اسماعیلیون به وحید بهشتی و از او خواست که اعتصاب قضای خودش رو پایان بده. بسیاری در این جمع خواستن که او به اعتصاب قضای خودش پایان بده، چون فکر میکنن که این انقلاب به امثال او نیاز داره. ایرانی ها تنها کسانی نیستن. ما میدونیم حداقل نمایندگان اروپا با آقای بهشتی دیدار کردن، او را ستودن به خاطر روشی که انتخاب و اونها هم که خواستن به اعتصاب قضای خودش پایان بده. دیگرانی هم سخن گفتن و در کل جمع نهایتاً با سرود و شعار مردم پایان پیدا کرد.
این تظاهرات در چند شهر اروپا اتفاق افتاده، از جمله پاریس، وین، برلین، میلان. مهدی بیگی همکار دیگرم هم برای پوشش این تظاهرات ضد جمهوری اسلامی به لندن سفر کرده. او علت حضور برخی از شرکت کنندگان رو در این تظاهرات جویا شده.
امروز عده زیادی از ایرانی‌های خارج از کشور به ویژه در بریتانیا اینجا در مرکز لندن جمع شدند تا از دولت بریتانیا و همینطور اتحادیه اروپا بخوان که سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی خودشون قرار بدن.
امروز اینجا جمع شدیم برای مردم ایران، برای خودمون که ایرانی هستیم در لندن، که اعتراض بکنیم و بخوایم از دولت انگلیس که IRGC و Islamic Republic Guard Corps یعنی سپاه و در لیست تروریستی قرار بگیرن. کسانی که این بچه های ما کشتن، کسانی که بچه های ما کور کردن، کسانی که شکنجه کردن، کسانی که در 43 سال جنایت به مردم ایران کردن، با اینجا اومدیم که صدایمون رو نشون بدیم که ما ساکت نخواهیم نشست و برای مردم ایران، برای خودمون که ایرانی هستیم، میخواهیم که دولت‌های خارجی، مخصوصا شروعش از دولت انگلیس، که تحریم بکنن، باهاشون معامله نکنن و قبولشون نکنن و تروریستی که هستن قبول بکنن که هستن، و این جمعیت عظیمی که پشت من میبینید برای امروز برای این جمع شدن.
امروز اومدیم مثل روزهای دیگه، مثل همیشه که اومدیم تو این 6 ماه گذشته، بگیم که ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، ما ملاها رو نمیخوایم در کشورمون. کشور ما باید یک ایران آزاد باشه، زندانی های سیاسی باید آزاد بشن و تمام خونهایی که ریخته شده باید کرامی داشته بشه برای آزادی ایران.
پیامتون برای مردم داخل ایران چیه؟ هایی که هنوز شب
خیابونن
و به اعتراضاتشون ادامه میدن.
ما که خارج از ایران هستیم، پا به پای شما ایستادیم، پا به پای شما میجنگیم. شما تنها نیستیم، ما یک ایران بزرگ در کل دنیا هستیم و پا به پای شما ایستادیم. قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان.
خب واضح و برمسلمه، ما اومدیم اینجا که سپاه پاسداران رژیم تروریستی آخوندی رو در لیست تروریستی قرار بدیم. این وظیفه هر ایرانی است که امروز اینجا باشه، که گام به گام پیش بریم و بتونیم و هر شکلی که شده بازوهای قدرت رژیم تروریستی آخوندی رو از بین ببریم.
علی خامنه‌ای در دیدار با رئیس جمهوری عراق بار دیگر از حضور نیروهای آمریکایی در آن کشور انتقاد کرد. چند پیش نخست وزیر عراق در گفتگو با والستریت ژورنال از حضور نیروهای آمریکایی و بین‌المللی در کشورش دفاع کرده بود و گفته بود عراق می‌تواند همزمان با ایران و آمریکا روابط خوب داشته باشد. رئیس جمهوری عراق روز شنبه برای یک سفر یک روزه به تهران سفر کرده بود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان از چالش‌های بهبود روابط تهران و عراق پرسیده.
واقعیتش اینه که خب روابط تجاری ایران و عراق ظرف این سالها به خصوص از سال گذشته به این سو بیش از پیش رو به کاهش رفته، یعنی با توجه به فشاری که تحریم‌های آمریکا داره میاره، این مثلا مذاکراتی که بین آمریکا و عراق بوده سر اینه که باید بیش از پیش بانک‌ها و منابع مالیش رو کنترل کنه که اصولاً حرکت دلار از طرف عراق به سوی ایران محدود بشه و بحثی هم که هست که عراق داره میره که به سوئیفت بپیونده، بیش از پیش شفافیت باید داشته باشه در معاملات بانکش و این حرفا. همه اینها خب عواملیه که هیچ چشم‌اندازی برای بهبود مناسبات تجاری ایران و عراق باز نمی‌کنه و همین مقداری هم که هست الان دچار مشکل کرده. همین چهار هفته پیش سفیر خود ایران در عراق اعلام کرد، آقای آلی‌رسین، میگه که ما 11 میلیارد دلار بابت صدور گاز و برق به عراق طلبکاریم و نمیتونیم کاری بکنیم. اینها در دست عراق و به خاطر همین مسئله تحریم‌ها امکان انتقال این پول به ایران نیستش. اینها همه یک طرف، به علاوه اینی که عراق بیش از پیش تو چارچوب متنوع کردن طرف‌های تجاریش داره میره که از نیازهاش به ایران بکاهه، بازارش بیش از پیش داره میره که با عربستان، با ترکیه و کشورهای دیگه خودش رو هماهنگ بکنه. تو این چارچوباست که عراق به عنوان دومی طرف تجاری ایران بیش از پیش شاید داره میره که محدودیت‌های بیشتری رو تو این رابطه تجاریش اهمال بکنه و این حرفی که زده میشه راجع به 10 میلیارد دلار شاید ما به طرف کاهشش بریم.
آقای رئیسی همچنین گفت ایران به همون میزان که مذاکرات کشورهای منطقه رو مهم و کارساز میدونه، حضور بیگانگان رو در منطقه مفید نمیدونه و حضور آمریکایی‌ها رو مخل برای امنیت منطقه ارزیابی کرد. نظر شما در مورد این بخش از صحبت‌های آقای رئیسی چیه؟
خب به مسئله امنیتی که آقای رشید در تهران احتمالاً سرش صحبت خواهند کرد، یکیش برمیگرده به این فشاره که ایران داره میاره راجع به حضور نیروهای کرد، احزاب کرد در اقلیم کردستان. میدونیم که خب اسفند ما آقای شمخانی عراق بود، اونجا توافق امنیتی امضا کردن که بیش از پیش دولت اقلیم فشار بیاره روی این گروه ها، به علاوه خود دولت آقای السودانی هم از طرف دولت مرکزی نیرو اعزام کنن به مرزها، مرزها رو بدن دست دولت، مرزهای اقلیم رو بدن دست نیروهایی که از خود طرف دولت عراق اعزام میشن اونها کنترل بکنن. که خب به نظر میاد، یعنی انتظار ایران اینه که عین وضعیتی که در رابطه مجاهدین پیش اومد و اونا رو اخراج کردن از عراق، اینا در مورد نیروهای کرد هم اعمال بشه، که به نظر میاد تو این چارچوب پیش نمیره و الان فشار ایران همچنان ادامه داره، به جز بدون اینکه لزوما عراقی ها در این رابطه بخوان حتما تمکین بکنن. مسئله دوم ایران هم اینه که سالهاست داره فشار میاره، چه خودش چه از طریق نیروهای وابسته به خودش در عراق، که نیروهای آمریکایی باید خارج بشن از عراق، در حالی که خب عراقی ها حتی خود آقای السودانی نخست وزیر که به ایران میگن نزدیک، که با گروه های ایرانی داره کار نزدیک به ایران کار میکنه، معتقده که اصولا امنیت عراق وضعیتش طوریه که درسته که نیروهای عراق که اونجا هستن وضعیت رزمی ندارن، نیروی رزمی نیستن، ولی ما به مشاورت اونها، به اون رازنده امنیتی که باشون داریم نیازمندیم و این 2000-2500 نیرو باید به طور نامحدود بمونن در عراق. به علاوه خود نیروهای سنی و خود نیروهای کرد هم حضور نیروهای آمریکایی در عراق رو نوعی ایجاد توازن با این شبه نظامیان نزدیک به ایران میدونن. توی رابطه هست که خب هرچی هم که فشار میارن ایرانی ها، آقای رئیسی این حرفا رو میزنه، به نظر میاد که مصالح و منافع خود عراقی ها، حتی نخست وزیرشون هم که ایران مقدار نزدیکی ایجاب میکنه، که همچنان با آمریکا یا همکاری داشته باشن.
در این دیدار صحبت هایی هم در مورد حقابه دو کشور از اروندرود مطرح شد و ابراهیم رئیسی خواستار پایبندی به این حقابه بر اساس معاهدات سابق شد. به نظر شما با توجه به مسائل کمبود آب در منطقه، این سخنان آقای رئیسی حاوی معنای خاصی هست؟
ما ببینید که مسئله برعکسه، یعنی اینه که عراقی هان که شاکی هن که ایران اون مفاد توافق در مورد اروندرود یا به اصطلاح عربا شط العرب رو رعایت نمی کنه. عراق خب بینید که سال گذشته حتی وزیر آب و انرژی عراق تهدید کرد که به مراجع بین المللی شکایت خواهیم کرد، اونم به این اعتبار که ایران حقابه عراق در اروندرود رعایت نمی کنه. ببینید که خب اروندرود علاوه بر آبی که از دجله و فرات بهش میرسه، خب از کارون هم میره. به نوعی بزرگترین رودیه که در اون میان 36 رودی که در مرزهای ایران و عراق جاریان بر صورت سرش اختلاف اساسی بوده همیشه، اینکه چقدر آب به کی تعلق داره. از این جهتش ایران الان صحبتش اینه که ما اون 50% حقابه عراق نمیره به این در نمیگرده که ما صدای متفاوتی روی زیرهای کارون و رودهای دیگه که به اروند رود میزنن زدیم، بلکه این دجله و فراته که ترک ها صد زدن و آب رو به طرف اروند رود کم کردن. اگر کاری بکنه باید بره با ترکیه بحث بکنه، ولی خب عراقی ها تو کتشون نمیره و اونها معتقدن که ایران با این همه صدی که زده و با توجه به خوشسالی خودش خب داره به نوعی خوب تا نمیکنه.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی، از چالش‌های بهبود روابط تهران و بغداد گفت. اما با ادامه درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین، مقامات اوکراینی از قریب الوقوع بودن ضد حمله خبر می‌دهند، اما تأکید می‌کنند موفقیت آن تنها با تسریع ارسال سلاح و مهمات توسط متحدان غربی تضمین می‌شود. همزمان گزارش‌ها از بکارگیری موشک‌های ضد تانک ساخت ایران توسط نیروهای روس در اوکراین حکایت دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین در تازه‌ترین مصاحبه خود با رسانه‌های کشورهای اسکاندیناوی از ادامه تدارک ضد حمله اوکراین خبر داد و تأکید کرد هدف اوکراین عقب راندن نیروهای روس از تمام مناطق اشغال شده از جمله کریم است. ولودیمیر زلنسکی از شرح جزئیات سر باز زد، اما گفت جنگ ممکن است سال‌ها به درازا بکشد. او با تأکید بر ضرورت ادامه حمایت تسلیحاتی متحدان غربی از اوکراین افزود به نفع این کشورهاست حامی اوکراین باشند تا درگیر جنگ جهانی سوم شوند. الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین جمعه به خبرنگاران گفت اوکراین حدود 50 میلیارد دلار سلاح و مهمات از آمریکا و حدود 30 میلیارد دلار از سایر متحدانش دریافت کرده و به گفته وی اندازه بسیاری آماده ضد حمله است.
В високому відсотковому режимі ми готові. Далі питання за генеральним штабом.
انتظار می‌رود اوکراین اواخر بهار اوایل تابستان ضد حمله خود را آغاز کند. همزمان گزارش‌ها هاکیست روسیه در مناطق اشغال شده به ویژه بخش اشغال شده استان زاپوریژیه که جبهه احتمالی این عملیات برآورد می‌شود، دست کم سه خط تأسیسات تدافعی احداث کرده. بنابر تازه‌ترین گزارش روزانه وزارت دفاع بریتانیا از تحولات اوکراین، روسیه در روزهای اخیر اهداف حملات هوایی خود را تغییر داده و به جای تأسیسات برق، مسیرهای پشتیبانی نیروهای نظامی را هدف قرار می‌دهد. در این حال بر اساس این گزارش، نیروهای روس هنگام هدفیابی با مشکل روبرو هستند. به همین دلیل حملات چند شب گذشته که رئیس جمهور اوکراین آن را شبهای ترور نمید، قربانیان بسیاری در میان غیر نظامیان بر جای گذشته. هنگام اصابت موشک به خانه در شهر اومان در 200 کیلومتری جنوب کیف، 23 نفر از جمله 5 کودک کشته شدند. یوری فیودوروف، کارشناس نظامی، معتقد است حملات اخیر نشانگر ترس روسیه از ضد حمله احتمالی نیروهای اوکراینی است.
از اواخر سال گذشته و متوقف شدن پیشروی نیروهای اوکراینی، تغییرات در خط مقدم ناچیز بوده. تمام این مدت شاهد جنگ فرسایشی بوده ایم که باخمود مهمترین کانون آن است. پیشروی نیروهای روس در این شهر بسیار کند بوده. تاکتیک آنها تخریب هر ساختمانی که ممکن است مقر مدافعین شهر باشد است. عملاً چیزی از این شهر باقی نمانده، اما عقب کشیدن از این شهر یعنی پذیرش شکست که فرماندهان روس نمی توانند آن را بپذیرند. عمده تلاش های نیروهای روس بر تقویت خطوط تدافعی متمرکز است. تشدید حملات موشکی برای منهدم کردن زاغه های تسلیحات هم شدت یافته. همه منتظر ضد حمله اوکراین هستند و بعقیده من به تعویق انداختن آن به نفع اوکراین است، چرا که بر اضطراب فرماندهان و بیمیلی نیروهای روس برای جنگیدن می‌افزاید.
در حالی که اوکراین موافقیت ضد حمله را منوط به افزایش کمک‌های نظامی غرب دانسته، گزارش‌ها هاکیست روسیه هرچه بیشتر از تسلیحات و تجهیزات نظامی ایرانی استفاده می‌کند. با وجود این کار مکرر مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر عدم ارسال سلاح به روسیه، تحلیل جدید لاشه‌های پهپادهای شاهد در اوکراین نشان می‌دهد این پهپادها ساخت شرکت مادو در ایران است و از فناوری غربی که غیرقانونی به دست ایران رسیده در آن استفاده شده. ولادیسلاو سلیزنیوف، کارشناس نظامی، میگوید شواهدی از بکارگیری سیستم های ضد تانک ایرانی هم در اوکراین به دست آمده.
هنوز از تجهیزات توپخانه‌ای ایرانی که گویا به دست نیروهای روس رسیده و به تازگی نشریه آمریکایی وال استریت جورنال این معامله را افشا کرد، اثری دیده نشده. اما مطابق شواهد جدید، سیستم های موشک ضد تانک دهلاویه که ظاهراً کپی غیرقانونی کورنت روسی و سیستم های نسبتاً جدیدی است، توسط نیروهای روس در اوکراین به کار گرفته شده. برای همه ثابت شده ایران همدست جنایت جنگی روسیه در اوکراین است. اما ارسال این سیستم ها همچنین به نوعی ضعف صنایع دفاعی روسیه را به رخ می کشد.
همزمان با تأکید اوکراین بر ضرورت آزادسازی کرمه، مقامات منتسب روس در این منطقه می گویند شب گذشته اصابت دو پهپاد به مخزن نفتی در این منطقه آتش سوزی گسترده را در پی داشته. اوکراین صراحتا مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. با ما در تماس باشین. شماره ما 2042-02-21-12-21-13 یکی از راه های تماس با رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما بدرود میگم و هر جای جهان که هستید در آرامش شاد باشید و منم.